استودیوی پیک. برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعتی که پس از چاشت به وقت کابل شد به استودیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. بر اثر حادثه ترافیکی در شورای عمومی مزار شریف شبرغان، 4 تن به شمول یک زن و یک کودک کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. محمد آصف وزیری سخنگوی قماندانی امنی طالبان در بلخ در پیام به رسانه ها گفته که این رویداد صبح امروز در منطقه باغ اوراق در ولسوالی بلخ رخ داده. به گفته او حادثه زمان رخ داد که یک موتر نو آیلکس با یک موتر سراچه تصادم کرد. اما تیز رفتاری و بی‌احتیاطی راننده ها و خرابی شارها از دلایل عمده حوادث ترافیکی در افغانستان محسوب می شوند. قرار است تیم های کرکت افغانستان و نیوزلند امروز در مقابل هم قرار گیرند. این بازی در سلسله مسابقات جام جهانی کرکت 20 اوره در استادیوی ملبورن استرالیا آغاز می شود. قرار بود این بازی ساعت 12:30 پس از چاشت به وقت افغانستان آغاز شود، اما به خاطر باران این بازی با تاخیر مواجه شده. این دومین بازی دو تیم در این جام است. پیش از این افغانستان در بازی نخست رسمی خود در جام جهانی کرکت 20 اوره در برابر انگلستان با شکست مواجه شد، اما تیم نیوزیلند با یک برد در برابر استرالیا قرار دارد. قوه قضاییه ایران میگوید که بر ارتباط قضیه یک زوج فرانسوی مبوس افراد دیگر هم بازداشت شدند. این در حال است که مقامات سعی دارند تحقیقات خود را در این قضیه تکمیل کنند. مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه ایران دیروز به خبرنگاران گفت که بازداشت افراد جدید اطلاعات مهم درباره این قضیه را روشن‌تر ساخته. سسیلی کوهلر و ژاک پارس مقامات اتحادیه صنفی معلمان فرانسه در ماه می گذشته در رخصتی به ایران رفته بودند که به زن تحریک اعتراضات معلمان ایرانی بازداشت شدند. آنها به جاسوسی و تهدید امنیت ملی ایران متهمند. رئیس جمهور آمریکا از استفاده اسلحه اتمی تاکتیکی در اوکراین به روسیه هشدار داده. جو بایدن گفته استفاده از چنین اسلحه یک اشتباه بزرگ خواهد بود. این هشدار از سوی آمریکا بعد از آن داده شده که روسیه ادعا کرده که اوکراین در صدد ساختن یک بم میکروبی است تا علیه نیروهای روسی در قلمرو خود استفاده کند. اوکراین این ادعای مسکو را با شدت رد کرده. و چرکین‌ترین مرد جهان که بیش از نیم قرن امام نکرده بود در 94 سالگی در ایران درگذشت. گزارش خبرگزاری دولتی ایران ارنا گفته که امواجی از خوردن غذای تازه پرهیز میکرد و باورمند بود که اگر پاک و تمیز شود بیمار خواهد شد. در ادامه آمده که امواجی روز گذشته در روستای دژگاه در ولایت فارس ایران درگذشت. گفته شده که باشندگان محل چندین ماه پیش برای شستشوی او تلاش کردند و او را به امام برده پاک و تمیز کرده بودند. امواجی ازدواج نکرد و سالها در مکان بی سقف زندگی کرد. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه: ایالات متحده آمریکا گفته که اجازه چاپ و انتقال پول جدید به بانک مرکزی افغانستان کمک به افغان هاست، بر روابط طالبان و واشنگتن تأثیر نخواهد گذاشت. در مورد اهمیت چاپ بانکنوت های جدید برای افغانستان با یک آگاهی امور صحبت کرده ایم.
بانکنوت هایی که اینا خرد چاپ میشن، اینا باید با گذشت چند سال از چلن برن و ایوازش بانکنوت های جدید چاپ شود.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم. پیام های شما را هم در جریان این برنامه نشر خواهیم کرد.
یک فقیر، یک مسکین، یک بیچاره‌ای که مستمند هست، چلا به محل توزیع میره و بالاخره یک آرد رو برش میتن که او آرد نه در دگدان مثلا جور میره و نه در تنور.
در مسائل جهان میشنوید که به گفته مقامات نظامی اوکراین، روسیه به عملات خود در این کشور ادامه داده. کاروان زر در نیمه دوم این ساعت نشر میشود در برنامه امروز.
اگر نشن میکنم من خوب میبرم درس میخون مال یا معلم میبرم یا انجینر یا دکتر میبرم. به خاطر پدرم معلم بود، خیلی کوشش میکردم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. شما را خوش آمدید میگم به این برنامه رادیو آزادی فرشته نگاه هستم، میزبانتان تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش‌ها. آمریکا گفته که اجازه چاپ و انتقال پول جدید به بانک مرکزی افغانستان کمک به خود افغان‌هاست. به گفته آمریکا این کمک بر روابط طالبان و واشنگتن تأثیر نخواهد گذاشت. وزارت خارجه آمریکا همچنین گفته که هر نوع معامله بانکی با افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان خطرناک است. جزئیات در این گزارش.
وزارت امور خارجه ایالات متحده ای امریکا در مورد چاپ پولهای جدید افغانی می گوید که هرچند در انتقال این پول کمک می کنند، اما این کار تنها برای کمک به افغان هاست و هیچ تأثیری بر روابط ایالات متحده ای امریکا و طالبان ندارد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا ناوقت دیروز در یک نشست خبری گفت
روند انتقال پول دوباره از چند ماه به این سو ادامه دارد. پس از سقوط دولت و روی کار آمدن طالبان، بانک ها در معامله با افغانستان، انواع حواله های بانکی، ارسال پول به افغانستان و انتقال پول از افغانستان را بسیار خطرناک می دانند.
وقتی از آقای پرایس پرسیده شد که آیا این موضوع تأثیر مثبت بر روابط آمریکا و طالبان دارد، اما او این موضوع را رد کرد و گفت نه ندارد، این فقط برای رفاه افغان هاست. کهنگی پولهای افغانی افغانها را متضرر کرده است. معاملات اقتصادی آنها به شدت تحت تأثیر پولهای فرسوده شده قرار گرفته است. وی می افزاید که امریکا و کشورهای شریک آن با بانکهای بین المللی همکاری کردند تا زمینه چاپ بانکنوتهای پول افغانی را در کشورهای اروپایی ایجاد کنند. این شرکت پولهای جدید افغانی را تهیه و در بازار جایگزین پولهای فرسوده می کند که با این کار بخشی از بحران نقدینگی افغانی حل خواهد شد. با گفته نت پرایس، این بخشی از تلاش‌های آمریکا برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی افغانستان از طریق حمایت‌های بشردوستانه است. این در حالی است که روز شنبه هفته جاری بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان از پیشرفت در زمینه چاپ پول‌های جدید افغانی خبر داده است. این بانک در اعلامیه گفته است که پول‌های تازه چاپ شده افغانی در آینده نزدیک به کشور خواهد رسید. پیش از این توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان گفته بود که دو معامله بانکی را در افغانستان مجاز کرده است که یکی از آنها هزینه پولهای تازه چاپ شده است که توسط بانک مرکزی افغانستان پرداخت شده است. وی در نشست آنلاین افغانهای مقیم ایالات متحده آمریکا گفت که پولهای جدید جایگزین پولهای فرسوده خواهد شد. هرچند بانک مرکزی افغانستان میزان پول تازه چاپ شده افغانی را ذکر نکرده است، اما برخی از کارشناسان اقتصادی میگویند که اگر مقدار پول چاپ شده افزایش یابد، سبب بی‌ارزش شدن پول افغانی خواهد شد. محمد شفیق حسام آگاه مسائل اقتصادی گفت
ارزه پول باید بر اساس یک سیاست پولی منظم انجام شود. تا اونجایی که نیاز است افغانستان بانک باید در این زمینه بسیار مراقب باشد. اگر مقدار پول از تقاضا بیشتر شود، ارزش پول کاهش می‌یابد.
اما آقای حسام میگوید که با چاپ پول نو مشکل کمبود پول و پول فرسوده در بازار حل می‌شود. او میگوید که با چاپ پول جدید زمینه چالش برای پول‌های خارجی مساعد نخواهد شد. این اولین بار است که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان پولهای جدید افغانی چاپ می شود. اداره تدارکات ملی دولت مخلوع افغانستان بر رهبری محمد اشرف غنی در سال 1398 گفته بود که پولهای جدید به ارزش 10 میلیارد افغانی توسط یک شرکت پولندی چاپ خواهد شد.
در این مورد با محمد عیسی قطمر استاد پنتون در برلین و آقای امور سیاسی صحبت کردم و در آغاز ازش پرسیدم که در حال حاضر پولهای فرسوده یک مشکل جدی برای افغانستان است. چاپ پول نو از مشکلات مردم تا چی حد خواهد کاهید؟ او به من گفت
باور ویست که ببینیم مشکل نوتای مندرس هم بر تجار، هم بر مردم، هم بر بانک ها یک درد سر بود. و پولهایی که اینا خورد بانکنوتای که اینا خرد چاپ میشن، اینا باید با گذشت چند سال از چلن برن و ایوازش بانکنوتای جدید چاپ شوند که تقریبا این مشکل دیگه آخر بسیار زیاد بود و مردم از این درک بسیار شکایت داشتن و تقریبا از 15 تا 20 میلیون افغانی در بازارا بانکنوتای مندرس بود که مورد تبادله قرار می گرفت و یک مشکل بسیار عمده بود بر مردم و ضرورت ازی بود که باید بانکنوتای جدید چاپ شود.
چطور نظارت شود توزیع پول نو که به مردم برسه؟ میکانیزم نظارت به این پولای نو چیست که این پولا تنها در گرو یک گروه خاص نباشه که از او مبادله صورت بگیره؟
بسیار دقیق گفتین. همیشه مشکل ابی بوده که با چی میکانیزم ما میتونیم که این پول از احتکار کسایی که اینا ای بانک نوتا را در اختیار دارن بکشیم. من فکر میکنم در این قسمت باید هم جامعه جهانی سیستم های نظارتی داشته باشن، چنانچه در گذشته ها مثلا زمان که در وقت آقای کرزه نوتای جدید چاپ میشد این سیستم نظارتی موجود بود از مؤسسات خارجی ملل متحد، اما روزه در بانک ها این آیت میرفت و پول هایی که اونا از چلن برآمدگی بود اینا را در حضور داشته امی حیات باطل می ساختن. اینالی برازی کار باید یک میکانیزم درست موجود باشه، یک میکانیزم تهیه شود که تا ای پول از احتکار و تجارای بسیار کلانه که اینا از ای درک آید و یا پول به جب ببرند جلوگیری شود.
حتما صاحب، ایالات متحده امریکا میگه که پول را که میفرسته ای به معنای کمک با طالبان نیست بلکه به رفای مردم افغانستان است. اما بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان قرار داره. چطور ممکن است که طالبان از این پول دور بمانند؟ این کمک واقعا به مردم افغانستان باشه؟
ای که امریکا تا این حد که تانسته که از پولای ارزی افغانستان که 3.5 میلیارد دلار اینا تازه و بانکای سوئیس انتقال داده بودن از این اجرا کنه یک قدم بجلو است و میشه گفت که در قسمت تا اندازه امریکایا کمک کردن به مردم افغانستان، ولی که آیا واقعا در افغانستان بانک امی پول ها وزفز مردم قرار میده یا ای که مورد استفاده و به اصطلاح مقامات خود نظام حکومت فعلی قرار میگیره؟ این موضوع است که میشه زمان ای را پاسخ بده.
محمدی ساقطمر استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. شما تجربتان از پولهای فرسوده با ما بگوین. میتونین که به شماره 00420221124601 پیام های صوتی تانم بفرستین. تلفون واتساپ رادیو آزادی صدای شما را ثبت میکنه و من را نشر میکنیم.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شما را از خبرنگاران و مسئولان نهادهای رسانه‌ای از سوی استفاده از نام خبرنگاران در روند برنامه تازه پذیرش پناهجویان جرمنی ابراز نگرانی کردند. حکومت جرمنی روند جدید پذیرش افغانان در خطر به شمول خبرنگاران را اعلان کرده. سازمان خبرنگاران بدون مرز یگانه نهاد است که در معرفی خبرنگاران افغان به دولت جرمنی همکاری می کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خبرنگارا به انواع مختلف در خطر هستند، از یک طرف به خاطر گذشته ایشان و کارهایی که در طول سالها انجام دادن، از طرف دیگه ترس از گرسنگی یکی از ترس ها و تهدیدهای دیگه است که واقعا علیه خبرنگارا وجود داره.
این خبرنگار میگوید در خطر و نگرانی زندگی میکند. او که نمیخواهد نظر به آنچه مشکلات امنیتی عنوان میکند از او در این گزارش نام گرفته شود، میگوید نهادها تلاش کنند حق را به حقدار برسانند. این خبرنگار افغان ادعا میکند که در روند تخلیه به افراد دیگری با استفاده از نام خبرنگار پناهندگی داده شده. او اما میگوید نگران است که این بار نیز در روند برنامه جدید پذیرش پناهجویی کشور جرمنی که برای افراد در خطر و شمول خبرنگاران است حق تلفی نشود. او به رادیو آزادی گفت
این فرصت پیش آمده از طرف کشور آلمان هم یک امید است بر خبرنگارا که اگر واقعا شفاف بررسی شود دوسیه ها میتونه باعث نجات جان خبرنگارا شود و کسایی که واقعا مستحق هستند از بهره مند شوند. اما ما فرمشن دیدم یک سری مشکلات است که بازم امکان داره خبرنگارا از این بهره بمانند و کسایی که خلاصه مثل همیشه دغل کاری کردن و نااستفاده کنند.
مسئولان نهادهای رسانه‌ای نیز نگرانی مشابهی دارند. آنان از دستاندرکاران این روند می‌خواهند که برای تشخیص خبرنگاران واقعی از دقت بیشتر کار بگیرند. ظریف کریمی نماینده دفتر حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی به رادیو آزادی گفت
از نهادهای مسئول که در داخل و خارج از افغانستان در پروسه‌های مذکور داخل هستند تقاضا میکنیم تا با هویت شناسی افراد جلوگیری بکنند از سوء استفاده از نام خبرنگار و اجازه ندن کسی به نام خبرنگار امتیاز خبرنگاری یا در بحث پناهندگی دریافت کمک‌ها داشته باشند.
دولت جرمنی با اعلام یک برنامه جدید برای پذیرش افغانان در معرض خطر گفته که در چارچوب این برنامه ماهانه 1000 نفر پذیرفته می شوند که شامل خبرنگاران نیز می گردد. در این روند افراد واجد شرایط و اعضای خانواده درجه یکشان که شامل زن، شوهر و فرزندان زیر سن می گردد شامل می شوند. گزارشگران بدون مرز یا RSF سازمانی است که در این روند خبرنگاران افغان را که در داخل افغانستان هستند به دولت جرمنی معرفی می کند. مرتضی رحیمی خبرنگار این سازمان در یک گفتگوی رسانه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده گفته که خبرنگاران متقاضی تنها می‌توانند از طریق وبسایتی که این سازمان فعال ساخته فرم‌های درخواستیشان را تکمیل کنند. به گفته آقای رحیمی یگانه راهش همین فرم است و ایمیل‌های جداگانه در این باره پذیرفته نخواهند شد. او همچنان در این گفتگو گفته که RSF پس از جمع‌آوری درخواست‌ها هویت خبرنگاران متقاضی را شناسایی خواهد کرد و پس از آن از بودن آنان در افغانستان مطمئن خواهد شد و در مرحله بعدی مشکلات امنیتی آنان مشخص خواهد گردید. این سازمان در سال 2021 هم بیش از 150 خبرنگار افغان را با خانواده‌هایشان به جرمنی منتقل کرده است. دولت جرمنی در حال این روند را در 17 اکتبر امسال آغاز کرده که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان رسانه‌ها و خبرنگاران شرایط دشواری را می‌گذرانند. بر بنیاد آمار نهادهای حامی رسانه‌ها در افغانستان در این مدت 48% رسانه‌ها از نشرات باز ماندند و بیش از 60% خبرنگاران هم یا ترک کشور کردند و یا هم وظایفشان را از دست دادند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان تا لحظات دیگر. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که مقامات نظامی اوکراین گفتند که روسیه به عملات خود در مناطق مختلف اوکراین ادامه داده که باعث خسارات هنگفت مالی و تلفات افراد ملکی شده. این در حال است که نیروهای روسیه برای جنگ شدید در منطقه استراتژیک خرسون آماده می شوند. آرش امایون جزئیات بیشتر دارد.
مرکز قماندانی نیروهای مسلح اوکراین صبح امروز اعلام کرد که در جریان روز گذشته بیش از 40 شهرک این کشور مورد حملات نیروهای روسیه قرار گرفته است. این مرکز در گزارش صبح امروز خود گفت که نیروهای روسیه از ترکیب از حملات هوایی و راکتی برای حملات بر اهداف در اوکراین استفاده کردند. ولنتین ریزنیچنلو والی دنیپرو گفته که در نتیجه حملات راکتی و بمباران روسیه بر این منطقه حداقل 2 تن به شمول یک زن حامله کشته شدند. الکسی ارستوویچ مشاور ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز گفته که نیروهای روسیه در حال حفر سنگرها برای سنگین‌ترین نبردها در شهر جنوبی خرسون هستند. مرکز ولایت خرسون از 8 ماه پیش از روزهای آغازین تهاجم روسیه بر اوکراین در دست نیروهای روسیه بوده است. ارستوویچ گفته که در مورد خرسون همه چیز روشن است. روس‌ها در حال اکمالات هستند و نیروهای خود را در آن منطقه تقویت می‌کنند. این در حالی است که نیروهای اوکراینی اخیراً در خرسون پیشروی کردند. زلنسکی شام دیروز بار دیگر بر تعهد خود برای بازپسگیری شهر خرسون تاکید کرده و از دست دادن خرسون را شکست بزرگ برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دانسته است. از جمله 4 منطقه اوکراین که به طور جزئی توسط روسیه اشغال شده و پوتین در ماه گذشته اعلام کرد که آنها را تصرف کرده، منطقه خرسون از نظر استراتژیک مهمترین منطقه است. در حالی که نگرانی‌ها در مورد احتمال استفاده از اسلحه هسته‌ای توسط روسیه در جنگ اوکراین در غرب افزایش یافته، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز به روسیه هشدار داد که استفاده از اسلحه هسته‌ای تاکتیکی در اوکراین اشتباه فوق‌العاده جدی خواهد بود. شرکت اوکراینی انرهو اتم نیز گفته که نیروهای روسیه کارهای ساختمانی غیر مجاز و مخفی را طی هفته گذشته در ذخیره مواد سوخت هسته‌ای مصرف شده در تأسیسات هسته‌ای زاپوروژیا انجام دادند. انرهو اتم خواستار رسیدگی نهادهای بین‌المللی هسته‌ای به این موضوع شده است. اداره بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد نیز دیروز اعلام کرد که در واکنش به درخواست اوکراین در حال آماده شدن برای اعزام بازرسان به دو سایت هسته‌ای اوکراین به شمول زاپوروژیا در روزهای آینده است.
بیشتر از خبر.
پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون با جعفر احمدی بمانید که مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه واشنگتن پست مطلب زیر این عنوان منتشر کرده است: اراده دختران افغان برای آموختن قوی است، حتی بم به هم نابودش نخواهد کرد. در آغاز مطلب می خوانیم که دلها ممکن بشکنند، اما شور و شوق نه. در مطلب خطاب به آنان که قاتلان زنان افغان خوانده شدند آمده است که در وجود زنان فولاد است که از یک نسل به نسل دیگر انتقال یافته است. در مطلب به بمگذاری 30 ماه سپتامبر در آموزشگاه کاج در غرب کابل اشاره شده است، جایی که بنوشته روزنامه نزدیک 400 جوان عمدتاً متعلق به قوم هزاره برای شرکت در امتحان آزمایشی کانکور گرده هم آمده بودند. سازمان ملل متحد شمار جانباختگان آن رویداد را بیش از 50 تن اعلام کرده است. در مطلب آمده است که دختران و پسران در آن روز به دلیل محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان از هم جدا شده بودند و شمار دختران به مراتب از پسران زیاد بود در یکی از محدود مکان‌هایی که دختران می‌توانند به ادامه کسب آموزش امیدوار شوند. روزنامه نیویورک تایمز با تلاش شماری از مالکان رستوران‌های افغانی در ایالات متحده برای زنده نگه داشتن فرهنگ افغانی پرداخته است. به نوشته روزنامه، محمد غیاسی و پدرش بصیر غیاسی پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در ماه مارچ امسال رستورانت را در شهر بروکلین نیویورک ایجاد کردند. روزنامه به نقل از محمد غیاسی نوشته که به نظر او غذا بهترین روش برای زنده نگه داشتن فرهنگ افغانستان است. در ادامه می خوانیم که بصیر غیاسی در پخت و پز بانجان سیاه، بولانی و کباب سهم می گیرد.
کاروان زر تا لحظات دیگر. اکنون می شنوید که با پیشرفت تکنولوژی در جهان، ساخت ربات های انسان نما بسیاری ها را شگفت زده کرده. در این ربات ها از هوش مصنوعی بسیار بالا استفاده شده. اکنون دختران ربات ساز افغان که تازه به دنیای تکنولوژی قدم گذاشتند، رویای ساخت ربات های انسان نما را در سر دارند. شاپور صابر جزئیات می‌دهد.
فلورانس پویا، سرگروه تیم ملی دختران ربات ساز افغانستان، آرزو دارد که روزی بتواند ربات انسان نما بسازد. رباتی که بتواند راه برود و گپ بزند، مثل رباتی که به تازگی در یک از موزیم های شهر دبی به نمایش گذاشته شد. فلورانس 17 سال دارد، دانش آموز صنف 12 است و در قطر زندگی می کند. پس از به قدرت رسیدن طالبان در بیشتر از یک سال گذشته، دختران ربات ساز افغان مجبور به ترک کشورشان شدند. شمار از این دختران در قطر به سر می برند و عده دیگر آنان در آمریکا و کانادا زندگی می کنند. فلورانس 5 سال می شود که به تیم ملی روباتیک پیوسته و در 4 مسابقه جهانی ربات سازی اشتراک کرده. از او پرسیدم که چطور به ساختن ربات های انسان نما علاقه‌مند شده است. او این گونه پاسخ می دهد:
وقتی ما این ربات ها دیدیم، با خود گفتیم که تیم ما چون یک تیم تکنولوژی و روباتیک، باید روزی قادر به ساخت همچین ربات های بشه. ما از صفر شروع میکنیم، شاید پروتوتایپ های اولی که بسازیم به اندازه پیشرفته نباشه، ولی با گذشت زمان فانکشنالیتی ها از اونها بالا میبریم.
صدف حمیدی یک عضو دیگر تیم ملی دختران ربات ساز افغانستان است. او هم میگوید که ساخت ربات های پیشرفته انسان نما از اهداف بلند مدتشان است.
ربات های انسان نما فقط یک نوعی از ربات هستند و تیم ما به این نظر هست که اختراع ایگونه ربات ها از جمله چیزهای بسیار خارق العاده بوده و اولین بار که ما اونا مشاهده کردیم بسیار شگفت زده شدیم و بیشتر اشتیاق پیدا کردیم که روزی ما هم همچین ربات های بسازیم.
یک از ربات های انسان نما که اخیراً در موزیم آیندنگری در دبی به نمایش گذاشته شده امیکا نام دارد. او خود را به تماشاچیان معرفی می کند و به سوالات بازدید کنندگان موزیم جواب می دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز یک از تماشاچیان می گوید که چنین چیزی سحرآمیز است. در ساخت ربات های انسان نما بیشتر از هوش مصنوعی استفاده شده است. رویا محبوب مدیر تیم روباتیک دختران افغانستان می گوید که هوش مصنوعی توانایی کمپیوتر برای تفکر و یادگیری است، یعنی که از روی هوش انسانی شبیه‌سازی شده. او همچنان باور دارد که دختران افغان توانایی ساخت ربات‌های انسان نما را دارند. او در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر می‌گوید.
که ما در تیم روباتیک انجام میدیم در بعضی موارد از هوش مصنوعی تا یک حدود استفاده کردیم و قرارم هست که بزودی روی یک سری ربات‌های آموزشی برای کودکان و خصوصا برای متعلمین مکتب روش کار میکنیم بتونیم وارد بازار بکنیم. فکر میکنم که افغانای ما با استعداد هستن و اگر آموزش های لازم رو ببینن حتما میتونم که این ربات ها رو هم در آینده بسازن.
تیم دختران رباتساز افغان از آغاز فعالیت خود در 5 سال گذشته 10 ربات مختلف ساختند که برخی از این ربات‌ها در مسابقات جهانی جایزه گرفتند. به عنوان مثال ربات گندم و زعفران که در مسابقات دیزاین استونیا مقام نخست را کسب کرد و ربات پرتاب کننده توپ‌های کوچک در مسابقات فرست گلوبال در سال 2017 آمریکا جایزه شجاعت را به دست آورد. این که آرزوی دختران ربات‌ساز افغان در ساختن ربات انسان نما کی برآورده خواهد شد معلوم نیست، اما آنچه معلوم است این است که این ربات‌ها در آینده به بازار می‌آیند و بسیاری از چیزها را متحول خواهند کرد. چند هفته قبل ایلان ماسک رئیس شرکت آمریکایی تسلا نسخه ابتدایی ربات انسان نمای ساخت این شرکت را به نمایش گذاشت. به گزارش رویترز این ربات انسان نما میتواند فعلا کارهای کوچکی کند مثل آبیاری گیاهان، انتقال جعبه ها و بلند کردن میله های فلزی. ماسک گفته که میخواهد چند میلیون از این ربات ها تولید کند و اینکه قیمت هر یک از آنان کمتر از $20,000 خواهد بود. ماسک گفته است که انتظار می رود که ربات های انسان نمای شرکت تسلا ظرف 3 تا 5 سال به بازار بیایند.
پیام ها و نظریات شما.
خیرالله محمدی استم، در ارتباط با کمک های بشری که در افغانستان جریان دارد به نام WFP، کمک های بسیار به اصطلاح پیش با افتاده از لحاظ کیفیتی به اصطلاح مواد خوراکی که برای غربا و فقرا و بچارا تقسیم میکنن. مسئله آرچ اگر ما ببینیم واقعا قابل استفاده نیست. اگر برین میتن یک برین بسیار حتی شوله هم نمیشن و به می شکل دال میتن و چند گرام نمک میتن. درست است که مردم افغانستان در یک وضعیت بحرانی و در یک وضعیت اقتصادی قرار داره، مجبور از هر چیزی باشن و ناچار بگیرن استفاده بکنن. مگم ای که یک فقیر، یک مسکین، یک بیچارهی که مستمند هست با صدها عوض و آرمان به اصلاح به محل توزیع میره و بالاخره یک آرد رو برش میتن که او آرد نه در دگدان مثلا جور میه و نه در تنور و نه هم قابل استفاده است. یک آرد بسیار نان بسیار سیاه و بعد از یک ساعتی که از پختن یزی میگذره مثل سنگ چوب میگرده.
مدت 2 سال میشود که دولت طالبان حقوق متقاعدین اجرا نمیکند. از حضور محترم شما خواهشمندیم که صدای ما را به گوش دولت طالبان و یا مسئولین بین المللی و یا جهانیان برسانید.
بعد از سلام به اورای چهارواک طالبان از ولایت لوگر است، از غریب و معیب که یک دفعه همه ولایت لوگر خورده نمیشه. بعد از خورده شوام ولی بخیل زحمت، ما خودم معیب هستم، یک سال میشه که ما شما را قطع کرده. چرا قطع کرده؟ به دلیل
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-221-1245-01.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت، یک و نیم پس از چاشت به وقت کابل است. تا لحظات دیگر برنامه افتوار کاروان زهر نشر خواهد شد. اما اکنون فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. بر اثر حادثه ترافیکی در شارای عمومی مزار شریف شبرغان، 4 تن به شمول یک زن و یک کودک کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. قرار است تیم های کرکت افغانستان و نیوزیلند امروز در مقابل هم قرار بگیرند. این بازی که قرار بود 12:30 پس از شاش به وقت افغانستان آغاز شود، به خاطر باران با تأخیر مواجه شده. قوه قضایی ایران میگوید که بر ارتباط قضیه یک زوج فرانسوی محبوس، افراد دیگر هم بازداشت شدند. این در حال است که مقامات سعی دارند تحقیقات خود را در این قضیه تکمیل کنند. رئیس جمهور آمریکا از استفاده اسلحه اتمی تاکتیکی در اوکراین به روسیه هشدار داده. و چرکین‌ترین مرد جهان که بیش از نیم قرن امام نکرده بود، در 94 سالگی در ایران درگذشت.
کاروان زهر.
سلام، روز شما بخیر. به برنامه این هفته کاروان زهر با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. در گزارش نخست این برنامه می شنویم که حکومت طالبان از تخریب 10 هکتار کشتزارهای کوکنار خبر می دهد. در حدود 2000 قاچاقبر و کاروباریان مواد مخدر را دستگیر کردیم. در یک مطلب دیگر خواهیم شنید که استفاده از تریاک در شرق میانه چه زمانی رواج یافت و به چه هدف استفاده می شد.
تریاک به این هدف در کنار جسد قرار داده می شد که در محشر وقت ارواح با هم می بینند، روح مرده توان و آمادگی برخواستن و دیدار با ارواح سایر مرده ها را داشته باشد.
یک دکتر متخصص از اهمیت مشوره در مرحله تداوی معتادان برای ما معلومات خواهد داد.
کانسلینگ یک بخش مهمی از تداوی است که توسط دکتر و کارمندای صحی به استفاده کننده مواد مخدر ارائه میشه.
داستان زندگی همین را میشنویم. جوانی که مواد مخدر از تعلیم و کار به دورش ساخت و به بدبختی گرفتارش کرد.
اگر نشن میکنم من خوب میبرم درس میخونم، ولی یا معلم میبرم یا انجینر یا دکتر میبرم. به خاطر پدرم معلم بود، خیلی کوشش میکرد سرم.
عبدالله ورخطا به خانه می آید و خانمش از دیدن وی نگران می شود. عبدالله ورخطایی چیست؟ علت آن را در درامه برنامه دنبال کنید.
سلام علیکم دکتر سه.
علیکم السلام آدی سه، خدا خیره پیش بره. چرا جگر خون معلوم میشی؟ خیرت خواست؟
خیرت از کجاش دکتر سه؟ زندگی بچه مرا تباه کردی و باز میگه که خیرت باشه ها؟
نخست به وضعیت کشت کوکنار و قاچاق آن در افغانستان میپردازیم. حکومت طالبان ادعا میکند که بیش از 70 هکتار زمین را از بوته‌های نشاور در افغانستان پاکسازی کرده است. معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید علاوه بر از بین بردن کشتزارهای کوکنار، نیروهای آنان در یک سال گذشته بیش از 40,000 کیلوگرم مواد مخدر را ضبط کرده و قاچاقبران آن را دستگیر کردند. اما تحلیلگران با انتقاد از عدم محاکمه متهمان قاچاق مواد مخدر میگویند که هنوز نیز در مناطق دوردست و پیمانه زیاد کوکنار کشت می شود. همکار ما جزئیات را گزارش می دهد.
9 ماه از آغاز دوباره کار مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر و تشکیل محکمه اختصاصی مبارزه با مواد مخدر از سوی حکومت طالبان می گذرد. اما در این مدت هیچ جلسه علنی قضایی جهت محاکمه متهمان قاچاق مواد مخدر برگزار نشده است. حال حکومت طالبان ادعا می کند که بر علاوه پاکسازی بیش از 70 هکتار زمین از بوته‌های نشاور در یک سال گذشته آنان بیش از 2000 متهم به قاچاق مواد مخدر را دستگیر کردند. ملا عبدالحق همکار معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید آنان متحد به منع کشت کوکنار و مبارزه با مواد مخدرند.
در حدود 2000 قاچاقبر و کاروباریان مواد مخدر را دستگیر کردیم که در ولایت‌ها و اطراف و محاکم سپرده شدند. همین گونه ما 43000 کیلوگرم مواد مخدر را در ولایت‌های مختلف ضبط کردیم و به محاکم سپردیم. 78 هکتار زمین را از کشت کوکنار و بنگ پاکسازی کردیم.
حکومت طالبان در ماه دلو سال گذشته شمسی تشکیل تازه محکمه اختصاصی مبارزه با مواد مخدر را اعلان کرد. محکمه اختصاصی مبارزه با مواد مخدر 3 عضو داشت، اما تا حال این محکمه هیچ جلسه علنی قضایی برگزار نکرده و آماری نیز در دست نیست که نشان دهد این محکمه به چه تعداد دوسیه‌های قاچاق رسیدگی کرده است. ادعای تازه وزارت داخلی حکومت طالبان در رابطه به تخریب کشت کوکنار در حال است که ماه قبل همین وزارت ادعا کرده بود که کشت کوکنار در افغانستان صفر شده است. خالد پشتون، عضو پیشین ولسی جرگه می گوید حکومت طالبان در جلوگیری از کشت کوکنار صادقانه عمل نمی کند.
ما برای کشت کوکنار دو ساحه داریم. یکی ساحه کنار جاده است که مردم هر روز آن را می‌بینند. در چنین مناطق واقعا کشت کوکنار ممنوع است، چون کسی از ترس کشت کردن نمی‌تواند، زیرا هر طالب قاضی سارنوال است و افراد را دستگیر و محاکمه می‌کند. اما قرار شیندگی در مناطق دوردست هنوز نیز کوکنار کشت می‌شود و دهقانان حاصلات آن را برمی‌دارند. اینها بدیل ارائه نکردند، چون بدیل ندارند.
هرچند سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی مبارزه با مواد مخدر در ماه‌های اخیر در رابطه با وضعیت نامعلوم کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان ابراز نگرانی کردند، اما بیش از یک سال می‌شود که هیچ نهاد معتبر ملی و بین المللی آمار رسمی در رابطه با میزان کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در این کشور نشر نکرده است.
شنیدیم که تحلیلگران از عدم محاکمه متهمان قاچاق مواد مخدر و نبود شفافیت در مبارزه با مواد مخدر انتقاد می‌کنند و حال هم به گذشته استفاده از تریاک در جهان می‌پردازیم. تحقیقات باستانشناسان در اسرائیل نشان می‌دهد که استفاده از تریاک در شرق میانه به قرن 14 قبل از میلاد برمی‌گردد. کاوشگران به تازگی در جریان کاوش یک قبرستان در اسرائیل اثرات از تریاک را از برخی قبرها به دست آوردند. تحقیقات باستانشناسی نشان داده که در کنار استفاده از تریاک در مراسم سوگواری از سوی نزدیکان مرده‌ها، مقدار از تریاک بنا به برخی باورهای نادرست مذهبی انگام دفن اجساد در قبرهای آنان نیز گذاشته شده است. پژوهش‌ها در افغانستان اما نشان می‌دهد که گذشته استفاده از تریاک در این کشور به کمتر از 100 سال گذشته برمی‌گردد و هدف استفاده از آن نیز بیشتر تسکین درد بوده است. بیشتر در این گزارش.
این کاوش ها که در قبرستان تل یهود منطقه مرکزی اسرائیل انجام شده، در جریان آن ظرف های سفالی و برونزی به دست آمده که به باور باستانشناسان در استفاده تریاک به کار می رفت. قبرهایی که باستانشناسان آن را کاوش کردند مربوط کنانی است و در این قبرها نیز اثرات تریاک دیده شده است. رنبیری، باستانشناس اداره آثار باستانی اسرائیل، در رابطه به علت استفاده از تریاک در مراسم سوگواری به روی ترز گفت:
شاید طوری بوده که مراسمی که توسط کشیش و با اشتراک اعضای خانواده مرده ها برگزار می شد، شرکت کنندگان قبل از مراسم دعاخوانی از تریاک استفاده می کردند و باور داشتند که در حالت نشه دعا به مرده ها اجابت می شود و روح مرده ها خوشنود می گردد.
این تحقیق مشترک باستانشناسی که توسط اینستیتوت وایزمن و اداره آثار باستانی اسرائیل انجام شده، نشان می‌دهد که کنانی ها بنا به باورهای نادرست مذهبی در قرن 14 قبل از میلاد در یونان، مصر امروزی و ایتالیا از تریاک استفاده می‌کردند، اما خلاف روش کنونی آن، در آن زمان شیره تریاک را با استفاده از سورایی‌ها در آب حل کرده و در جام‌های گلی و برنزی می‌نوشیدند. به گفته آقای بیری، با توجه به سورایی‌ها و جام‌های به دست آمده از قبرها و روایت‌های تاریخی، نزدیکان مرده‌ها بنا به برخی باورهای نادرست مذهبی مقداری از تریاک را نیز هنگام دفن مرده‌هایشان با آنان دفن می‌کردند.
تریاک به این هدف در کنار جسد قرار داده می شد که در محشر وقت ارواح با هم می بینند روح مرده توان و آمادگی برخواستن و دیدار با ارواح سایر مرده ها را داشته باشد.
اما افغانستان که در سالهای اخیر به بزرگترین مرکز کشت کوکنار و تولید تریاک در جهان مبدل شده، تریاک ابتدا در کدام سالها و به چه اهدافی استفاده می شد؟ دکتر استانگزی نویسنده کتاب مواد مخدر و بیماری های مرتبط با آن می گوید استفاده از تریاک در افغانستان ابتدا در روستاها و به هدف تسکین درد به کار می رفت.
صحبت ما رو چی چه؟
وقتی کسی را مار میگزید به وی تریاک میدادند و برای درمان سرفه و تسکین برخی دردهای دیگر از تریاک استفاده میشد. کوکنار شاید از چین و بخارا به ولایت بدخشان آورده شده و سپس مردم در آنجا به کشت آن شروع کردند.
هنوز نیز در بخش‌های از افغانستان به هدف تسکین درد از تریاک خام استفاده صورت می‌گیرد، اما مراجعه معتادان به مراکز ترک‌احتیاط در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که استفاده کنندگان تریاک با گذشت زمان معتاد می‌شوند و روی هم رفته به استفاده مواد مخدر کیمیایی روی می‌آورند.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینا مام آمدام، اینا رسیدم.
حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو ای خوی روی نسی روی.
شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد نیسازه.
اینه باز کی گفته دگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما و شما خلاص شد. ما دگه رفتم از پیشتم.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز قابل دسترس است و حال هم با یکی از مراحل مهم دوره تداوی ایتیاد آشنا می شویم. دکتران می گویند که برگزاری جلسات مشورتی با معتاد بخش مهمی از مرحله تداوی ایتیاد است. این که مشوره با معتاد در کدام مرحله تداوی صورت می گیرد، تداوی ایتیاد با بکارگیری جلسات مشورتی چقدر مهم است و در کدام حالات با معتاد مشوره داده می شود، در این رابطه همکار ما بیشتر با دکتر ارشاد منصور متخصص تداوی معتادان صحبت کرده و دکتر منصور ابتدا در رابطه به اهمیت مشوره در تداوی معتادان معلومات می دهد.
استفاده از مواد مخدر ضرورت به یک تداوی دوامدار همه جانبه و مغلق داره که در مراحل اول اکثرا تمرکز بر استفاده از دواهایی میشه که عوارض صحی بیمار ناشی از استفاده مواد مخدر کنترل کنه. در مراحل بعدی نقش بسیار اساسی را همی کانسلینگ یا مشاورت داره که میتونه سر فکر، رفتار و کردار مریض تأثیر بسیار اساسی داشته باشه. بنابراین وقتی که ما میگیم که تداوی مواد مخدر کانسلینگ یک بخش مهمی از تداوی است که توسط دکتر و کارمندای صحی به استفاده کنندگان مواد مخدر ارائه میشه.
به معتادین مشوره دادن یا کانسلینگ کدام انواع داره؟
کانسلینگ یا مشاورت به اشکال مختلف به مریضا و به استفاده کننده مواد مخدر ارائه میشه. به طور مثال بعضی از مشاورت ها یا جلسات کانسلینگ میشه به شکل انفرادی بین دکتر و مریض به پیش برده شوه. در این مجالسی که مثلا خود دکتر و مریض در او اشتراک میکنن یک فضای بسیار پر از صمیمیت و پر از اعتماد ایجاد میشه و استفاده کنندگان مواد مخدر میشه در این وقت تمام مشکلات اصلی خود را با دکتر در میان بگذارن و عوامل اعتیاد و خطراتی که در زندگیشون در رابطه با اعتیاد مجددشون موجود هست ایره با دکتر و با کارمند صحی در جریان بگذارند. یک نوع کانسلینگ به شکل گروپی بین دکتر و یک گروپی از استفاده کنندگان مواد مخدر یا مریضا اجرا میشه که در این اکثرا مشکلات جمعی، مشکلاتی که به شکل یک گروپ نزد استفاده کننده ها به میان میآیند و یا هم تجاربی را که هر کدامشان از زندگی خود با مواد مخدر دارند با دکتر مربوطه در جریان میگذارند. در بعضی از جلسات کانسلینگ اعضای فامیل هم شرکت میکنه که کانسلینگ خانوادگی یا فامیلی برش گفته میشه و بیشتر تمرکز به این میشه که چطور اعضای خانواده یا افراد مورد اعتماد دوروبر مریض میتونن با اونا کمک کنن تا از مواد مخدر خودداری کنن و از زندگی یاری از مواد مخدر به پیش بگیرن.
اگر در رابطه به مراحل کانسلینگ یا مشوره برشنوینده معلومات دهید.
وقت کانسلینگ مراحل و ای که در کدام نقطه تداوی معتاد باید از استفاده شود بسیار مهم است. مثلا در شروع وقتی که یک مریض تحت تأثیر عوارض ترک مواد قرار دارد، به طور مثال زمانی که دردهای عضلی دارد، اسهالات دارد و از لحاظ روانی آماده نیست، در این مرحله کانسلینگ اجرا نمیشه و نتیجه خوب نمیده. در مراحل بعدی زمانی که فکرن و از لحاظ توجه مریض توانایی بحث در یک جلسه را پیدا میکنه، در این مراحل بیشتر روی کانسلینگ تمرکز میشه و در مراحلی که مریض به طرف شفایابی میره و وضعیتش ثابت میشه، نقش اصلی تداوی را همی کانسلینگ و همی مشاورت بازی میکنه.
میتودی مشوره یا کانسلینگ برای کدام نوع از معتادین در تداوی اعتیاد مؤثر است؟
مشاورت یا کانسلینگ برای مریضا در مراحل مختلف مفید هست و بیشتر ارتباط به ای داره که مریض کدام مشکلات اساسی رنج میبره و کدام مسائل برش مهم هست و حل کدام مشکلات میتونه که مریض از استفاده مجدد مواد مخدر به دور نگه بداره.
در کدام حالت از متد کانسلینگ یا مشوره دهی استفاده میشود؟
متاسفانه باور به این هست که استفاده از مواد مخدر و تداویش فقط مربوط به تجویز چند قلم دوا و بستر بودن چند روز در یک مرکز صحی یا در یک شفاخانه هست، در حالی که واقعیت اینطور نیست. تداوی دوایی فقط در مرحله اول برای استفاده کننده مواد مخدر ضرور هست. در مراحل بعدی نقش اصلی را کانسلینگ یا مشاورت بازی میکنه و بتانیم که از استفاده مجدد مواد مخدر در این مریضا از طریق کانسلینگ خوب جلوگیری کنیم.
آیا برای همه معتادین کانسلینگ یا مشوره یکسان می باشد و یا اینکه نظر به استعمال مواد مخدر، عمر معتاد و نظر به وقت استعمال مواد مخدر تفاوت دارد؟
هر دکتر یا کارمند صحی که مسئول برگزاری یک جلسه کانسلینگ یا مشاورت با مریض است باید مسائل مختلفی را در نظر بگیره، مثلا عمر مریض، مدت زمانی که یک مریض از مواد مخدر استفاده میکنه، شدت اعتیاد، وضعیت فیزیکی، جسمی و روانی مریض و در عین حال ای که خود خواهش مریض یا مثلا ضرورت ها و نیاز های مریض چی است، توانایی و برداشت مریض چقدر است، کلش باید در کانسلینگ مد نظر گرفته شود.
آیا کانسلینگ یا مشوره تنها با معتادین صورت میگیرد و یا هم با خانواده هایشان هم مشوره می شود؟
کانسلینگ تا حد زیادتر تمرکز به تداوی خود استفاده کننده مواد مخدر داره، ولی در بعضی حالات اعضای فامیل و افرادی که میتونن به مریض کمک کنن اونا را میتونیم در این جلسات شریک بسازیم و از تجارب اونا و از حمایت اونا در تداوی معتاد استفاده کنیم تا ای که اونا هم بتونن مریض بیشتر به بخش تداوی کمک کنن.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
در این بخش برنامه به داستان زندگی همایون می‌پردازیم. همایون باشنده ولایت کاپیسا وقت شاگرد مکتب بود، استفاده از سیگارت را آغاز کرد و با گذشت زمان به استفاده تریمادول و تابلیت های زیگپ رو آورد. همایون که اکنون در یک شفاخانه دولتی تداوی معتادان بستری است میگوید با معتاد شدن به مواد مخدر از تعلیم باز موند و کارش را از دست داد. از همایون میشنویم که چرا در مکتب به استفاده از سیگارت رو آورد و دلیل معتاد شدن وی به تابلت های نشاور چی بوده؟
تا صنف 11 مکتب خونم، من اول استفاده از سیگارت شروع کردم. صنف 6 بودیم که بچه می رفتیم تفریح سوسو، سیگارت یک تا دو تا بار از دو پنج شد، بعد از پنج چهار زدم. چهار سکر زدم چند وقت شد، امی چهار بود بسار مرا بیا و سلام میکرد، به اطاقت میکرد. بعد از چهار زیکاپ استفاده کردم که تابلت دیگه از یاد ترامدول استفاده میکنم، با ترامدول کردم که بعد خاطریت خوب نبود برام، اصلا که می خود میره جان ما خارش تک میگیرم. بعد از ترامدول دیگه این مشروب استفاده میگیرم. در ایران دیگه چند وقت یک دو سه پیر شیشه زدم دیگه با شیشه را الا کردم، بسیار حالتای بد سپری کردیم، بسیار زیاد بسیار روز ایران دیگه هم بستر بدم اونجا هم زیاد آزار اذیت میکردن. بعد از 21 روز بودم تو دلتنگی برای ما پیش شد. بعد از او آمدم افغانستان که آمدم زیاد خانه سر صدا را انداختم، کمی عذیت کنم بیادرم شانم که هر کس راوی خوب نمی کنم. سر وجودم همین تابلت کس زیاد وجود است، ما پایین می آورد دیگه اینی مشروع روانی رقم بودم، سرم درد می کرد دیگه که کسی گفت زدن نمی تانستم، حوصله گفت زدن ایت نداشتم دیگه. خودم یک سال وظیفه داشتم، بعد وظیفه هم دیگه خیلی پیسه آوردم کتم دیگه، یک تقریبا 3.5 لک روپه بود دیگه. بعد خانه نصف شدان نصف دیگه پیشم بود. خیلی وقت که جای اندوال ما بود که دیوال می چندیم، کاشیکاری می کرد در کابل، من کتش کار میکردم. بعد از او دیگه مال فصل خدا شغل هم دارم که جوشکاری را بیسکاری، تقریبا یک 3.5 لک وقت مصرف کردم. اگر نشان میکردم من خوب میبرم درس میخون مال یا معلم میبرم یا انجینر یا دکتر میبرم، به خاطر پدرم معلم بود خیلی کوشش میکرد سرم.
آیا میدانستید؟ آیا میدانستید که استفاده از شیشه سبب شک و گمان بد در فرد معتاد می شود؟ دکتر محمد گلسمیم در این رابطه معلومات می دهد.
شک یا بدگمانی که در عربی به نام هزیان و در طبابت به نام دلوژن یاد می شود، عبارت از بیماری روانی است که از باعث اختلال فکری به وجود می آید. یعنی وقتی که در تفکر یک شخص اختلال به وجود می آید، این تغییرات فکری باعث بیماری شک و بدگمانی در شخص می شود. مواد مخدر هم بالخصوص مواد مخدر ثقیل که عبارتند از هروئین و تریاک و شیشه، ای بالای تفکر تاثیرات زیادی را داره، یعنی باعث اختلال فکری می شود. وقتی که اختلال فکری به وجود آمد، ای اختلال فکری باعث بیماری شک و بدگمانی در شخص معتاد می شود. این بیماری برای فامیل و خود شخص مشکلات را به وجود میاره، حتی بعض اوقات باعث طلاق میشه. و وقتی که یک شخص بالای خانم خود شک و بدگمانی پیدا میکنه، ای باعث طلاق یا حتی بعض اوقات باعث کشته شدن خانم خود میشود. وقتی از اونها رابطهش خراب میشه، حتی بعض اوقات باعث هلاکت بعضی افراد میشود.
آیا میدانستید؟
و در دقایق پایانی برنامه هم نوبت درامه برنامه است. داستان دراما از این قرار است که عبدالله غمگین و با سر و صورت خسته به خانه می آید. به خانمش می گوید سرش درد می کند و به نوشیدنی نیاز دارد. خانمش با دیدن سر و صورت از همپاشیده همایون به تشویش می شود. دلیل غمگین بودن عبدالله را در این درامه با هم دنبال می کنیم.
خجت باشه، چرا تو ورخت هستی؟
گمش کن، پشتش نگرد، یک پیاله چای بیار که بسیار سرم درد میکنه.
که برم نگویی نمیمانمت، اطمان کدام گپ هست که از پیش ما پت میکنی؟
دیگه چی گپ خواد بود؟ کبیر بچه نازدانیت باز خودت در بلا انداخته.
چرا؟ کبیر چی شده؟
باز پودری شده.
او مردکه دانتا بخیر روز کو، کبیر جور تیار استی میگی که باز پودری شده؟
قیمت دروغ میگم. من
آلمو خو کبیر تداوی کردیم، چند ماده شفاخانه بستدی بود، بعد از او خواهد تا سگرت هم نمی کشید. چطور که یک دفعه باز پودری شد؟
ما امروز دست به دست کته بچی پودری ملک فیض محمد گیریش کدام. پودر میکشی دوزن، پودر پودر.
تو چی میگی؟
راست میگم هوزن، سابقه ما کمتون سرش میفامیدم، پت پت تعقیبش میکدم. اون بود که امروز ما به می چشمای خود دیدمش.
مرا خود دکتر فریب داد، گفت که کبیر دیگه جور شده.
ما هم به میگه پیران باندیم هوزن که ما خود کبیر تداوی کردیم و خیالم دکترها خوب تداویش نکردن.
خدا خانه دکترها را خراب کنه، چرا نوق مردم فریب میتن؟
سبا پیش دکتر میبرمشو که تیش گپ فیصله میکنم.
اگه جزید باشه مام کتت میرم.
سعیس سبار دیما یک جای میرم.
سلام علیکم دکتر صاحب.
سلام علیکم دکتر صاحب.
سلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم السلام آجی صاحب، خدا خیر پیش بره. چرا جگر خون معلوم میشی؟ خیرت خو هست؟
خیرت از کجاش دکتر صاحب؟ زندگی بچه مرا تباه کردی و باز میگه که خیرت باشه ها؟
چرا ما برای چی بدی رساندم که تو سرم قارستی آجی صاحب؟
دکتر صاحب تو خود گفتی که بچه جور تیار شده، پدر اعلام داده دیگه خانه ببرینش.
تو خود ما را بازی دادی، گفتی که بچه تان جور شده خانه ببرش.
آجی صاحب ما خود گپای دیگه هم براتون گفتم، او یادتان است؟
همون روزی که تو گفتی بچه تان جور شده ما خوشحال شدیم، گپای تو یادم نیست که چی برای ما گفتی.
مشکل اصلی همی است، کسی که گپ خودم میگه و گپای دیگران را گوش نمیکنن. مریض و پایواز مریض اگه به گپای دکتر گوش نکنن البته که تداوی دیگه هیچ جایی را نمیگیره.
خوب خیر دکتر صاحب، حال برم بگو.
ما براتون گفته بودم که بچه تان هفته یک بار حتما به شفاخانه بیایه. ما باید ببینیمش که چقدر فرق کده، چی مشکل داره و با چقدر وقت دیگه باید زیر تداوی باشه.
دکتر صاحب اما تو گفتی که بچه تان جور شده، کسی که جور شده باشه چرا نه خودم رو به شفاخانه بیاره؟
استغفرالله، ما کی گفتم که بچه تان جور شده؟ ما فقط همه خبرتون گفتم که دیگه ضرورت نداره که در شفاخانه بستری باشه، خانه ببرینش، اما هفته یک بار باید حتما شفاخانه بیارینش.
چی بگویم دکتر صاحب، ما به این گفت هیچ متوجه نبودیم.
ما ایران براتون گفتم که ما در شفاخانه از مریض مراقبت میکنیم، اما در خانه و قریه باید شما از مریض مواظبت کنین. به هر گپ و هر حرکتشون باید توجه کنین و بازور بر ما بگوین. آیا در یک سال شما شفاخانه آمدین و از وضعیت مریض بر ما خبر دادین؟
راستی هم که دکتر سه ما شفاخانه نامدیم.
کل ما و شما در بخش تداوی معتاد مسئولیت داریم، اگه شما بی‌پروایی نمیکدین آل کبیر جان پس معتاد نمیشد.
راستی هم که باید ما متوجه گپای تو میبودیم.
دکتر صاحب ما چی میفهمیدم که آمدن ما به شفاخانه هر رفته ضروری است؟ ما گفتم خیجور شدیم دیگه.
کبیر تو هر رفته بر ما میگفتی که ما امروز شفاخانه رفته بودم، تو بر ما دروغ میگفتی.
خیره خیره بچه مریض است. بی آجی صاحب از این گله نکنین، شما چرا یک روز به شفاخانه نامدین؟ شماره تلفن هم براتان داده بودم، شما باید پرسان میکردین که بچه ما به شفاخانه میایه یا نی.
والا ایره خراس میگفتی دکتر صاحب.
که نه شما و نه هم مریض بر ما چیز بگویه، ما چطور بفهمیم که وضعیت مریض چطور است؟
دکتر صاحب ما قبول داریم که بی‌پروایی کردیم، ما باید کل گپایتان عملی میکردیم، اما حالا بگوین که چی چاره است؟
خیر است، حالا هم ناوقت نشده. اگه بچه تان از این کار پشیمان است و میخواید که باز تداوی شوه ما پس بسترش میکنیم.
دکتر صاحب من دیگه از نشب بیزار رستم، من میخوایم که تداوی شوم.
درست است کبیر بچه، پس بسترت میکنیم، اما بیبی که این بار بی‌پروایی نکنی. و آجی صاحب شما هم از کبیر باید درست مراقبت کنین.
بچه شم
دکتر صاحب.
شنونده های عزیز، داشته های برنامه این هفته کاروان زر امین قد بود. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زهر.